استفاده کرده بودن، یا تصاویر برمیگشت به سالهای گذشته و اصلا در واقع مثلا توی یکی از تصاویر اومده بود بانک، مثلا بانک هایی که قبلا ادغام شدن الان شده بانک صفر، از بانک بله. معلوم بود بانک بسیجیان اصلا وجود خارجی الان
بانک مهر اقتصاد بود،
مهر اقتصاد بله،
بانک مهر اقتصاد،
یعنی بانک هایی بودن که الان دیگه ادغام شده بودن، یعنی درست. از اون تصاویر هم میشه استفاده کرد. حالا این که من به بانک اشاره کردم اینه که کار برام در واقع میتونن با جزئیات تو تصویر هم متوجه بشن این بله. تصویر مال کجاست، اصلا وجود خارجی داره یا نداره. مثلا توی یکی از تصاویر در واقع شما میدیدید که در واقع مردم مثلا الان یه ذره سردتره دیگه، مثلا مردم کاپشن میپوشن در واقع فضا
همه با پیرن بودن اونجا،
آره همه با پیرن. این مثلا یه نشانه هایی در تصویر هست که میشه، یا اصلا نشانه های ما ایرانی ها خیلی متفاوته با کشورهای عربی
درسته.
به لحاظ در واقع جسمی و ساختاری یا نحوه صحبت کردن. ولی نکته که وجود داره این سری اومده بودن حتی مثلا موضوعات و شعار رو هم تغییر داده بودن
درسته.
یعنی روی تصاویر شعارهای دیگه گذاشته بودن. من نگاه میکردم خیلی هم در واقع زغزدگی رسانه‌های بیگانه در واقع دیده میشد تو این موضوع، که اونها در واقع وقتی که حالا یه چند کاسب، چند تعدادی کاسب ما مطالبات به حقی هم داشتن،
بله
جمع شده بودن،
منطقی هم بود کاملا،
در جایی داشتن موضوعات خودشون رو میگفتن، اینا اومدن در واقع سوار موضوع بشن با یک زغزدگی، با یک مجافرینی که بتونن در واقع از ماهی خودشون رو از این فضا بگیرن. اما بالاخره مخاطبا و کاربرا باید دقت کنن که در واقع این تصاویر و این موضوعات رو اگر مطمئن نیستن برای همدیگه نفرستن، یعنی ما باید قطع کننده جریان اخبار جعلی باشیم. نکته بعدی، ما باید سواد رسانه جامعه رو یه مقدار افزایش بدیم، یعنی با
البته الان مردم هوشمند شدن، هوشیار بله شدن، حواسشون جمعه، اما هنوز خب یه سری از آدم ها
بله توی صد نیستن، در واقع به مدرک تحصیلی هم نیست، یعنی ما فکر کنیم طرف مثلا
این که یهویی یه بارشی از اخبار نادرست میاد سمت آدم، این چیه تو حوزه سواد رسانه؟ یهویی انواع و اقسام خبرهای دروغ رو میفرستن که در واقع طرف محاصره بشه تو این خبرهای دروغ،
در واقع بمباران خبری میشه، بمباران خبری، و طرف در اتاق حباب فیلتر قرار میگیره. ببینید شما وقتی که یا عالم خبر جعلی طرف رو احاطه میکنه،
میگه آقا یکیش دروغه، دو تا
دروغه، دسترسی هم نداره به رسانه، یعنی یا دسترسی نداره یا وقتشو نداره یا این کاره نیست طرف
درست.
و این بمباران خبری باعث میشه که طرف در واقع پیله‌های در واقع غیر واقعی اطلاعات دورش بتنن و نتونه تشخیص بده سره رو از ناسره.
درست.
من یکی از در واقع شاگردام میگفت که همش من تو خبر جعلی میدیدم که مثلا مردم در فلان جا تجمع کردن، میگم میرفتم میدیدم کسی نیست، همون لحظه میگم چک میکردم خدایا این چیه این چیه، میگم بعد به این دانش رسانه‌ای رسیدم که این تصاویر و این اتفاقاتی که در میدان میفته خیلی متفاوت از اون چیزی که در فضای مجازیه.
خیلی متشکرم.
فقط من یک نکته پایانی بگم که
بفهمید.
رسانه‌های مانت و دشمن میخواد در واقع چیزی که در میدان نیست رو در فضای مجازی جبران کنه. مردم باید خیلی دقت کنن
درسته.
بین اون چیزی که در فضای مجازی و جنگ شناختی داره اتفاق میفته با اونی که در وضعیت واقعی وجود داره. این دقت و در واقع اون نگاه بصیرت آمیز ماست که میتونه در واقع اینها رو تشخیص بده.
با من هم همینطوره، این بصیرت اتفاقی است که باید همیشه همراهمون و پیوست ما باشد توی زندگیمون. خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی، استفاده میکنیم از راهنمایی های شما و امیدواریم که همچنان ادامه داشته باشه و تداوم داشته باشه این ارتباط ها و دوستی ها. متشکرم،
سلامت باشید، خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار. 8:33 دقیقه است و با مایید. خوبی این برنامه های یهویی اینه که گاهی وقتا آدم دوستای قدیمیش رو میبینه، مثل آقای خاتونی استاد گرانقدر و دوست داشتنیم که مدت ها بود با هم دیگه فرصتی نبود که یک برنامه مشترک بزنیم و الان که روی ماهش رو میبینم خیلی خوشحالم. دست مسئولین محترم رادیو فرنگ در نکنه که ما از یک شنبه آوردن دو شنبه، نه از شنبه آوردن یک شنبه، دست در نکنه. نه الان ما برمیگردیم شنبه ها، در جریان باشید، ما همون شنبه ها، دو شنبه ها و پنج شنبه هستیم این هفته، چون دیروز روز پدر بود. راستی روز پدر رو به همه جورکن های عزیز تبریک عرض میکنم. چرا گفتم جورکن ها؟ چون باباها جورکن های بزرگن. خانم میگه که اجاره خونه مونده ندادیم، امروز دهمه، میگه جور میکنم. پسره میگه بابا دانشگاه باید یه دونه لپتاپ بخرم، الان حتما لازم دارم. بابا میگه جور میکنم. دختره میگه بابا من کتونیال میخوام بگیرم، دوستم داره من ندارم. بابا میگه جور میکنم. جور کنه عزیز، روز گذشتهتون مبارک باشه، انشالله که همیشه سفرهاتون پهن باشه و شرمنده زن و بچه هاتون نباشید. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون که قرار تقدیم حضور شما بکنیم. بذارید ببینم کدوم مونده. بله، جناب آقای عباسپور عزیز، دکتر مجید عباسپور، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران و از اعضای شورای عالی محیط زیست. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم جناب آقای امینیان، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم. روز شما هم گذشت ولی مبارک باشه آقای دکتر، انشالله که سلامت باشید و پر از انرژی های مثبت برای حفظ و حراست از محیط زیست این سرزمینی که خودمون افتادیم به جون محیط زیستش. بله، حالا این تحفیز اختیار سازمان حفاظت محیط زیست چه اتفاقی قرار بیفته؟ استاندارا تحفیز شده، بعد الان قراره که کارگروه های استانی را بیفته، میتونه دردی رو دوا کنه یا نه؟
ببینید، در این جلسه، چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست که تشکیل شد، صحبت صورت گرفت ولی چیزی مصوب نشده. درسته. که این حالت قطعیت پیدا بکنه. نکته ای که در اون جلسه مطرح بود و مطرح شد این بود که در واقع نقش بیشتری به جوامع محلی داده بشه در ارتباط با حفاظت از هم محیط زیست طبیعی و به خصوص تنوع زیستی. بحث سر این بود.
درسته.
و مدیرانی که در سازمان محیط زیست هستند یک آماری رو دادن در رابطه با یکی از مناطق که با توجه به اینکه نگهداری از تنوع زیستی به در واقع اهالی بومی واگذار شده بود، آماری که می‌دادن بود که حیات وحش اونجا بیشتر احیا شده و البته تحت یه شرایطی امکان بهره برداری از تنوع زیستی هم طبیعتا داده می شود، ولی در مجموع نشون می داد که در واقع وضعیت خیلی بهتر شده در این زمینه.
درسته.
بنابراین بحث که در جلسه مطرح بود که این بود که این در واقع واگذاری ها به جوامع محلی، یعنی به مرد محلی بیشتر صورت بگیره، اما این بحثی که مطرح شده که کارگروه های تخصصی مثلا تشکیل شده و بعد فرض فرمید استاندار به عنوان دبیر هست و مدیر کل مثلا سازمان مدیسی استان به عنوان رئیس هست، اینا اصلا و بحثی نیستش که به صورت جدی الان مطرح شده باشه. اون چه بیشتر مطرح شد این بود که یه بررسی بیشتری صورت بگیره که در ارتباط با اون در واقع ابلاغیه که مقام معظم رهبری در سال 94 ارائه کرده بودند که بحثایی صورت بگیره از جمله تهیه از دست زیستبوم ایران، حفاظت، مسائل مربوط به بهسازی و توسعه منابع طبیعی، اونها رو بتونن به صورت جدیدتری دنبال بکنن. و البته در اونجا تاکید شد توسط ریاست جمهوری که استانداران باید که نقش موثرتری رو ایفا بکنن برای رسیدن به این عدد.
تا این تفویضه جا بیفته خود زمان میبره، به خاطر اینکه حالا استاندارم که اومده تحفیز شده اختیار بهش، یه ذره یه جایی میترسه بره جلو. بله. و کار رو درست انجام بده. هنوز احساس بله. کنه که باید لحظه به لحظه جواب پایتخت رو بده و بله. از خودش هنوز اختیاری نداره. میگن تحفیز شده ولی این تحفیزه هنوز
جنبار... بله، کردم دیگه. یعنی همونطور گفتم الان یه چیزی که به صورت قانونی ابلاغ شده باشه این نیست.
بله.
ولی این ایده مطرح شده که به هر حال استاندارا باید توجه بیشتری به موضوع منابع طبیعی داشته باشن. البته در گذشته کارگروه های تشکیل شده بود، مثلا کارگروه پشمان یا کارگروه مثلا کنترل آلودگی ها یا کارگروه آمایش و محیط زیست که خب خیلی چون پیگیری مناسبی صورت نگرفت خیلی اینا فعال نشدن.
درسته.
ولی همونطور که در زمینه های مختلف آقای پزشکیان تاکید میکنن که استان ها بس نقش موثرتری رو
اصلا پویاتر باشن طبیعیه، باید پویا باشن، درسته؟
بله دقیقا، بنابراین یه همچه حالتی هست. اما اون اصلی که در واقع طبق اصل 5 قانون اساسی کشور
ناله.
در واقع سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت داره در خود کنه قضیه، طبیعتا نباید این مسئولیت رو نه خودش نادیده بگیره نه دیگران نادیده بگیرن، که انشاءالله این به وضع مطلوب بتونه پیگیری بشه.
انشاءالله ما کنار شما هستیم. اگر کارگروهی استانی فکر کنید که چالش هایی رو به وجود آوردن یا هنوز اون رو قلطک نرفتن، بگید رادیو فرهنگ به هر حال مسائل زیست محیطی براش مهمه مثل مسائل فرهنگی، و ما پیگیری بکنیم و نتیجهش رو هم به مردم هم ابلاغ و اعلام بکنیم انشالله.
البته مسائل محیطی زیستی کشور هم تو که جناب عالی استدار دارید در رابطه با آلودگی‌های شهری، عرضم به حضور شما که حالا مسائلی که مربوط به ما، یه بحثی رو داریم که تحت عنوان در واقع میگیم همبحث آب، انرژی و محیط زیست.
بله.
در این هم بحث حالا ما بالاخره در همه جنبه‌هاش داره مشکلاتی هستیم که خب طبیعتا انشاءالله با درایتی که حالا جوامع دانشگاهی دارن و کارشناسان دارن و مدیران انشاءالله دلسوزی داشته باشن، انشاءالله این بتونه در واقع کمک بکنه و ما هم طبیعتا از این فرصت ها استفاده خواهیم کرد، انشاءالله اطلاع رسانی میکنیم خدمت جناب عالی و همکاران فرهنگ که انشاءالله بتونیم مطالب رو
انشاءالله
هم شنوندگان محترم شما برسونیم.
انشاءالله متشکرم، ممنونم براتون از این موفقیت میکنم.
ممنونم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
بله دقایق پایانی برنامه است، من چند تا پرمک بخونم و بعد دیگه موسیقی پایانی برنامه رو بشنوین. گفتم در مورد واژه نامانوس در واقع که به جان زبان افتاده و همه استفاده میکنن صحبت کنید. من فکر کنم تیکه کلام ها زیاد حالا دیگه به جان کلام نیفتاده، هر کسی یه تیکه کلامی داره و یکی میگه در واقع، یکی میگه به قولی، یکی چیزای دیگه میگه، زیاد نباشه فکر نکنم اونقدرم ترسناک بشه. گفتن چرا به جای زمین برای شهر صنعتی سوله نمیدن که ما زمین ها رو اشغال نکنیم؟ خب سوله هم رو زمینه دیگه، مثلا سوله هم رو زمین بنا کردن، بنابراین عملا زمین اشغال میشه. ولی پیشنهادتون پیشنهاد ارزشمندی است. گفتن آقای امینیان تا وقتی رسانه‌های داخلی و به خصوص صدا و سیمای خودمون اخبار رویدادهای داخلی رو با ترس و لرز و اینها بیان میکنه، اون طرفی ها منتظرن از آب گلالود ماهی کیلویی و چند میلیونی بگیرن. اخبار گوش نکرد ندیدین تو این چند روزه همش داره کامل نشون میده، بدون هیچ گونه در واقع سانسوری داره نشون میده. و همونجور که تأکید میکنم اعتراض حق مسلم مردم ایرانه، خود رهبری هم فرمودن اعتراض بازاریا به حق بود، اما بین اعتراض و اختشاش فاصله است. با معترض باید میشینی حرف بزنی، ولی معترض ولی اون اختشاشگر رو به تعبیر رهبر معظم انقلاب و البته خودتونم میدونید باید سر جاش بنشونن. بله قشنگ سر جاش بنشونن که حساب کار دستشون بیاد و بدونن که اینجا ایرانه. آقا من تأکید میکنم اینجا ایرانه، رفقا اینجا ایرانه. خب خیلی متشکرم از اینکه امروز هم پویش رو شنیدید، با افتخار در کنار شما بودیم به اتفاق سرکار خانم مقدسی تهیه کننده محترم و خوشتوق برنامه، خانم طاهری هوایی پرتلاش برنامه، و امروز در کنار محمد خاتونی گل دوست داشتنی بودیم که آرزو میکنم همیشه خوب و خوش و سرحال و خندون باشه همینجور که همیشه هست. و من با افتخار پویان امینیان در کنار شما، امیدوارم که به شرط حیات روزهای آتی هم کنار شما باشیم. مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
همیشگی رادیو فرهنگ با هم بشنویم مجلس در گذر زمان رو.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره 16مین دوره انتخابات مجلس شورای ملی خواهیم شنید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که دوره 16ام مجلس شورای ملی از مجالس مهم و پرتکاپوی عصر پهلوی دوم به شمار می آید که در مقایسه با سایر مجالس آن دوره از اهمیت و حساسیت بسیار زیادی برخوردار بود.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ. بار دیگر با یکی از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستم. آن دسته از شنوندگان بزرگواری که در طی روزها و هفته‌های گذشتین برنامه رو دنبال کردن می‌دونن که ما در فصل جدید برنامه مجلس در گذر زمان به بررسی انتخابات‌های مجلس شورای ملی می‌پردازیم و امروز در گام 16ام این برنامه مرور خواهیم کرد در این فرصت کوتاهی که داریم انتخابات دوره 16ام مجلس شورای ملی رو. در مقدمه عرض کنم خدمتتون که آخرین جلسه مجلس دوره 15ام در روز 6 مرداد ماه سال 1328 منعقد شد و نخستین جلسه مجلس 16ام روز 20 بهمن ماه سال 1328 منعقد شد. در حقیقت در اون سالا هنوز حیات مجلس 2 ساله بود. انتخابات مجلس شورای ملی از تیر ماه تا بهمن ماه سال 28 خورشیدی به طول انجامید، یعنی این دوره هم مصادف شد با نخستین دوره مجلس سنا. من اینجا این رو اشاره بکنم خدمت شما شنوندگان بزرگوار که نخستین دوره مجلس سنا در سال 1328 برگزار شد و آخرین دوره مجلس سنا هم در سال 1357 انتخاباتش برگزار شد. اما برگردیم به جریان انتخابات مجلس 16ام شورای ملی. در جریان برگزاری انتخابات مجلس 16ام دولت و دربار بیشترین سعی خودشون رو مصروف کردن که کرسی بیشتری رو به دست بیارن. دلیل اصلی این پیگیری و تلاش هم خب نگرانی از زمزمه‌های ملی شدن صنعت نفت بود و جریانات سیاسی که در کشور در اون روز وجود داشت. رزمارا رئیس ستاد ارتش بود، دکتر اقبال وزیر کشور بود، سرتیپ سفاری رئیس شهربانی بود و حجیر هم وزیر دربار بود که از سوی ساعد که نخست وزیر بود در حقیقت مجری انتخابات شده بود. دولت و دربار در حقیقت خودشون رو در پیشبینی‌هایی که داشتن برنده انتخابات می‌دونستند، اما اتفاقاتی که بعداً افتاد، به ویژه شکل‌گیری جبهه ملی که در ایام همین انتخابات دوره 16ام اتفاق افتاد و پس از اون ابطال انتخابات تهران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات، خودش یک سرآغازی شد برای یک سلسله تحولات جدیدی که خب در تاریخ معاصر ایران هم تأثیر گذاشت. به طوری که ما میبینیم از یک سو نیروهای وفادار به شاه که عمدتاً بین کارمندان دولت بودن، کارگران شرکت‌های دولتی و خصوصی بودن و شرکت‌های مثل راهن بخوام اشاره بکنم، دخانیات، کارخانه‌های نساجی، سیلو و غیره، اینا طرفدار شاه رو تشکیل میدادن. در یک سوی دیگر هم ما جمعیت قابل توجهی از اهالی شهرهای بزرگ و پایتخت رو میبینیم، به ویژه در بین طبقات تجار و بازاریان و دانشجویان و روشنفکران و حتی طیف وسیع از نیروهای مذهبی در این انتخابات در مقابل نیروهای شاه قرار گرفته بودند. اما خب یک مهندسی انتخابات و یک تقلب سازمان یافته به ویژه در شهرستان‌ها در این دوره سبب اعتراضاتی شد که خب در جریان انتخابات باعث اعتراض اعضای جبهه ملی شد و در حقیقت پس از اینکه انتخابات تهران باطل شد و جابجایی که در نتیجه آرا و جا جابجایی آرا صورت گرفت، ما ببینیم کل فهرست جبهه ملی در تهران موفقیت کامل رو به دست آوردن. در این میان خب حادثه ترور هجیر هم که در حقیقت مجری انتخابات بود از سوی دولت هم یکی از اتفاقاتی بود که به نفع جبهه ملی و مخالفین دربار و شاه رقم خورد. اما پس از این اتفاقات بود که در هر صورت بار دیگر در تاریخ 22 فروردین 1322 انتخابات تهران تداعی شد و جبهه ملی تونست اکثریت کرسی‌های تهران و برخی از شهرستان‌ها رو به دست بیاره. در هر صورت در یک جمع‌بندی کلی بخوام خدمت شما عرض کنم، در شهرهای بزرگ بیشتر اعضای جبهه ملی تونستن موفقیت بیشتری به دست بیارن و در شهرستان‌ها نیروهایی که وابسته به دربار و دولت بودن بیشترین موفقیت رو در انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی به دست آوردن. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما شنوندگان بزرگوار رو به خدا می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان.
صحبت‌های آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوهر، درباره انتخابات 16 دوره مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که مجلس 16 در شرایطی تشکیل شد که دولت ساعد با حمایت انگلستان و دربار پهلوی تلاش می‌کردند تا قرارداد الحاقی نفت را به تصویب مجلس برساند. اما بعد از رد شدن این قرارداد از طرف کمیسیون مخصوص نفت، زمینه ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم شد. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه.
با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
سلام بر آسمان فکه با روح
8:55 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
من یه جمله کوتاهی هم درباره این اجتماعاتی که هفته گذشته شد دو سه جمله عرض بکنم. اولا قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. بنده حرف من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، دیگه من نمیتونم کاسی بکنم. راست اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هی بره بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حال من را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.